أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا صدق الله العلي العظيم. تقدیم به ساحت مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام در گذشتگان از این مجالس منصوبین به حضار محترم به ویژه عزیزانی که سالهای گذشته در جمع ما بودند در تشکیل و برپایی این محفل و این مجلس زحمت کشیدند و خدمت نمودند و به رحمت حق واصل شده اند تقدیم به محضر مقدس ولی عصر ارواحنا له الفدا صلوات قراتری ختم نماییم. یکی دو مسئله رو سوال کردن، من سریع اشاره کنم و بعد وارد بحث شویم. مسئله اول که یکی از عزیزان سوال کردن، وقتی که وقت مغرب داخل می شود یعنی اذان مغرب گفته می شود، می شود نماز خواند یا می شود افطار کرد یا خیر؟ خب قطعا وقت مغرب یعنی داخل در وقت شب و شما می تونید نمازتون رو شروع کنید، افطارم بکنید. حالا گاهی اوقات این رادیو اذانهای طولانی میذاره، بعضی از مؤذنها، من خودم ساعت گرفتم 10 دقیقه اذانش طول میکشه. خب این از شروع اذانش تا پایان اذانش هم وقت فضیلت مغرب تمام میشه، هم طرف روزه‌دار به زحمت میفته. اشکالی نداره اذان شروع شد، این اذان یه اذان طولانی است، بنده تو مسجد هستم یه اذان نمازی گفته بشود نماز جماعت برپا بشه، حتما که نباید مقید بود از اون رادیو تمام بشه. تمام شدن اذان مجوز برای خوندن نماز نیست، شروع اذان مجوزه. شروع اذان مجوز برای افطاره. حالا میگن یه مقدار تو افطارتون صبر کنید، یه چند دقیقه صبر کنید، ولی نماز رو میشه خوند. ضمن این که بعضی از مراجع معتقدن غروب شرط نه مغرب، مثل آیت الله العظمای مکاره، غروب و مغرب حدود شاید 14-15 دقیقه اختلاف زمانی هم داره. ایشون از در مبنا مثل آیت الله العظمای خویی، آیت الله العظمای سیستانی، اینا غروب رو هم شرط میدونن. حالا ما همون مغرب رو که از آن پخش میشود، مردم روزه هستن، تو مسجد آمدن، خسته هستن، میخوان حالا نمازشون رو بخونن، به زندگیشون هم برسن، جماعت هم برسن، چرا ما مردم رو معطل کنیم 10 دقیقه که این اذان رادیو تمام بشه؟ الله اکبر گفتن، شروع کردن به اذان، یک کسی پشت مکبری اذانشو بگه نماز جماعتو برپا بدارن. نقل میگن مرحوم آیت الله العظمای خویی نجف نماز مغربشون که تمام شده بود، تازه مأذنه های نجف نماز اذان مغرب داشتن میگفتن، چون ایشون مبناشون غروب بود نه مغرب. این یه مطلب. مطلب دیگرم مکرر خانم ها سوال میکنن، گفتن اینو رو منبر بگید. یکی از چیزایی که متاسفانه باب شده کشت ناخونه، کاشت ناخون. حالا این بیشتر به درد خانما میخوره، چون آیون که علی کارا نیستید یا هنوز ویروسش به مردا منتقل نشده. بعضی ها شده دور از جون شما ها. خب این کشت ناخن یا کاشت ناخن اسمن کاشته، رسمن چسبوندنه. ناخونی میچسبونن روی این ناخون، بعد هرچی این ناخون زیری رشد میکنه ای او رو ترمیمش میدن. اینا نه غسل داره نه وضو داره. کسی اگر این کار کرد جنب است، نمازش اشکال داره، غسلش اشکال داره، روزش هم اشکال داره. کشت مثل کشت مو، میگن آقا مو داره کشت میکند. بله میاد تارهای مو رو برمیدارن تو سرش کشت میکنن، ثابت دیگه، این بر جا به جا نمیشه. کشت مو با کلاگیز فرق میکنه. اگه کسی کلاگیز سرش باشد، این برای مسح کردن باید کلاگیز رو برداره. ولی اگر کسی کشت مو کرد، کشت یعنی این که مو رو پیاز مو بکارن، اون درسته، غسلش درسته، تیممش هم درسته. ولی اینی که میگن کشت ناخون، کشت ناخون نیست، چسبوندن ناخونه. برای چند ماه برای زیبایی رو ناخونشه، او خانم دولت تموم میشه، قیامتی هم پیش رو داری. برای خوشایند چهار نفر که بگن حاج خانم ناخونت زیباست، آخرت زیبا تو زشت نکن. اگر در مواضع غسل و وضوع کسی به اندازه سر سوزنی مانعی باشد، غسل و وضوش باطله. میگه قطعا مانعه. اینم انشاءالله رعایت کنید. حالا عزیزانی و خزتون سوال میکنن، اینم ارشاد بشه. سخن از مسئولیت جوانی بود و اون دعای شریف ولی عصر و علی الشباب بالانابت و توبه. ما تو واژه شباب چندین جلسه با شما بحث کردیم. من در این فرصت میخوام یه مروری کنم بر موانع شکوفایی جوان. عوامل شکوفایی جوان رو ما سابق خدمتون عرایضی عرض کردیم از نگاه قرآن و روایات. از موانع شکوفایی، یکی از جدیترین عواملی که مانع شکوفایی جوان می شود، که باز بحث مفصلی رو ما خدمت عزیزان عرض کردیم، رفقا و دوستان ناباب و نااهلند. آیات 27 تا 29 سوره مبارکه فرقان ناظر به همین مطلبه که روز قیامت عده‌ای از مردم در صحرای محشر جلو محشریان در پیشگاه خدا میگن ای کاش با آدم بد رفیق نشده بودی. این حرف کیاست؟ حرف اونایی که قیامت دیگه قافیه رو باختن، دیگه پیمانشون پر شد. قرآن میفرماید و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. روز قیامت ظالم ها، ظالم مراتبی داره، یکی از مصادیق ظلم، ظلم به خودمونه. ما بعضی همون ظالمیم، نه ظالمه به مردم، ظالمه به خودمون. عمرمون داره همینطور میگذرد تو انحراف، از امکاناتی که خدا بهمون داده درست استفاده نمی کنیم. این ظلمه. جوانیمون، عمرمون، ثروتمون، قلممون، قدممون، موقعیتمون متاسفانه داره هدر میره. مثل آبی دیدید داره هدر میره، پای زمین هدایتش نمی کنن، داره میره تو باطلاق. یه نوع ظلمه. تو دعای کمیل امیر المؤمنین که حضرت به خدا عرض می کند ظلم تو نفسی، یعنی همین، خدایا به خودم ظلم کردم، به خودم بدی کردم، از فرصت هام استفاده نکردم. روز قیامت قرآن می فرماد بعضی ها، ظالم ها، دستشون رو می جوند از شدت پشیمانی و ناراحتی. قرآن می فرماید یوم یعز الظالم. دیدی که آیوقات بعضی ها از بس پشیمانن، نادمن، دستو می گزن، دستو می جبن. این اوج ناراحتی است. قیامت ظالم ها، خدا می فرماید دست خودشون رو به دندان می گیرن و می گزن و می جبن و این حرفو می زنن یا لیتن تخذت مع الرسول سبیلا. ای کاش همراه پیغمبر بودیم، ای کاش حرف رسول خدا رو شنیده بودیم، ای کاش اوامر اولیای الهی رو اطاعت کرده بودیم. این حرف اولشون. دنباله آیه بعد یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای وای بر من، کاش با فلانی رفیق نشده بودم، فلانی ما رو عاقبت به شر کرد، رفیق بد ما رو از راه بدر کرد. برادران عزیز، خواهران محترم، شیطان قدم به قدم میبرن. بارها شده بعضی ها میان میگه آج آقا در حد یه صحبته. میگم این صحبت یک دقیقه ای میشه پنج دقیقه ای، میشه ده دقیقه ای، میشه ربع ساعت، یه نگاه میشه دو نگاه، دو نگاه مفاسد بعد به دنبال دارد. قدم به قدم انسان به آلودگی پیش میرود. امیرالمومنین فرمود شیطان یسنی لکم و طرق، راه ها رو براتون هموار میکنه. اول راه رو صاف میکنه، بعد میگه حالا تو این راه حرکت کن. رفیق ناباب، قرآن میفرماد روز قیامت ظالما میگن ما چوب رفیق رو خوردیم. خب این که انبیا گفتن تو دنیا، قرآن که اشاره فرمود، روایات که شاهد این مطلب بود، خب این هشدارها، این تابلوهای ورود ممنوع در باب رفیق ناباب که ائمه گفتن چرا گوش نکردی، قیامت متوجه میشن. زمانی که سرمایه زکف رفت و تجارت ننمودیم. یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. مگه رفیق بعد چه به سر آدم میارد؟ قرآن ببینید چه میفرماید، لقد ازلنی عن الذکر. اینو بشنوید، تا قیامتم اینو از زبان زمین خورده های اخلاقی بشنوید. روز قیامت همینایی که بیراه رفتن ها میگن رفیق بعد ما رو از یاد خدا گمراه کرد، ما رو از نماز گرفت، ما رو از مسجد گرفت، ما رو از معنویت گرفت، ما رو از روزداری گرفت، من زن مسلمان رو از حجاب و عفاف گرفت، از پاک دامنی و تقوا گرفت. یا خانمی آمد به من مراجعه کرد، گفت حاج آقا وضعیتم اینطور شده اونطور شده، رفیق ناباب فلان فلان. گفتم اینا چوب رفیق تو داری میخوری، زندگی رو گذاشتی کنار، شوهر رو گذاشتی کنار، فرزندان تو گذاشتی کنار، غرق در گناه شدی. خودتم میگی میفهمم ها، خودتم میگی من حالیمه که چه به سرم آمده. میگی با حجاب بودم بی حجاب شدم، با نماز بودم بی نماز شدم، به کانون خانواده دیگه پایبند نیستم. اینا آثار دوستی با نااهله. آیون پیر و جوانم ندارد، اگر خدای نکرده پیر مرد 70 سالش هم رفیق بد بیفته پاش زمینش میزنه. لقد ازلنی عن الذکر، ما رو از یاد خدا غافل کردن. بعد از جاءنی، بعد از اینکه سخن خدا رو شنیدیم فهمیدیم راه حق کدامه، راه باطل کدامه، این رفیق ما رو از حقیقت دور کرد. و کان شیطان للانسان خذولا، دشمن برای انسان خار کننده است، یعنی دشمن زمین میزنه انسان. کان شیطان خار میکند انسان، شیطان در مسیر خاری انسان تلاش میکنه. و کان شیطان دل انسان خذولا، شیطان بد دشمنی است، بد خار کننده است برای انسان. این آیه شریفه که آیه 27 تا 29 سوره مبارکه فرقان. یه روایت هم من اینجا در ادامه همون احادیثی که گفتم بایدها و نبایدهای دوستی بحث شد، این حدیث هم از پیامبر بشنویم. روز قیامت یه عده میگن ما از اوامر پیغمبر فاصله گرفتیم، یعنی توصیه های پیغمبر رو نادیده گرفتیم، نشنیده گرفتیم، بی‌اعتنایی کردیم به فرمایشات رسول الله. من یکی از فرمایشات پیغمبر رو میخوام مردم بگم، از امروز به بعد دیگه این اشتباه رو نکنیم، این حدیث رو امروز عمل کنیم، هممون هم عمل کنیم. رسول خدا فرمود، قال رسول الله من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسانی که به خدا و روز آخرت ایمان دارن، یعنی کسانی که به توحید و به معاد معتقدند، به این دو اصل اعتقادی، فلا یؤاخین کافرا، اگر کسی به خدا و قیامت معتقد است با انسان کافر دوستی نکنه. مردم این حرف حرف رسول الله است. حالا طرف میاد میگه آقا یه بهایی است، آدمای خوبی هن. ما رفت و آمد با ایشون داریم، کار به عقیدش نداریم. میگم بابا پیغمبرت میفرماد اگر به قیامت و روز جزا و توحید معتقدی نکن دوستی. دوستی با این فرد تدریجا نابودت میکنه. فلا یؤاخین نکافرا، با کسی که پیغمبرت رو قبول ندارد، با کسی که عقاید شما رو باور ندارد، دوستی با اینها ضربه بهتون میزنه. خب این اشتباه رو خیلی ها میکنن، آقا ما رفت و آمد داریم، ما فلانه فلانی، عیسی به دینش، موسی به دینش، این حرف حرف اشتباهی است. ویروس عقاید او رو شما اثر میذاره. عرض کردم امام رضا فرمودن طبع شما بدی میدزدد، خودتون متوجه نیستید. یه وقت به خودت میای بعد از 10 سال میبینی آدم 10 سال قبل نیستی. 10 سال قبل ما این کارا رو میکردیم؟ 10 سال قبل من همچه آدمی بودم؟ من مسجدم ترک نمیشد، حالا نمازم ترک شده. چرا؟ با کی رفیقی؟ فلا یؤاخین نکافرا، رسول خدا فرمود با کافر اصلا دوستی نکنی. یک. و دوم عزت فرمود ولا یخالطن نفاجرا، با آدم های گنهکارم رفت و آمد نکنی. آدمی که گنهکاره، فاجره، رفت و آمد خانه او اثر میگذارد هم رو شما هم رو بچه هاتون. آدمی که فسق دارد، ما لذا از نبایت های دوستی عرض کردیم، امام باقر به امام صادق فرمود پسرم با گنهکار دوستی نکن. گنهکار به یک لقمه و کمتر از یک لقمه تو رو خرج میکنه، میفروشد، دین نداره، اعتقاد ندارد. ولا یخالطن فاجرا، بعد پیغمبر فرمود و من آخا کافرن او خالت فاجرا، پیغمبر فرمود اگر کسی با کافری دوستی کرد، با فاجری رفاقت کرد، این از سرحد ایمان داره خودشو خارج میکنه. ما با دست خودمون داریم خودمون از دین خارج میکنیم، با کسانی رفت آمد میکنیم که تو معنویت دارن ما رو از خدا دور میکنن. لذا حضار محترم، بنا نیست ما با هر کسی رفت آمد کنیم. آقا برادرمه، برادرت یه آدم فاجریه، این برادر صلاحیت رفت و آمدهای پیوسته ندارد. بحث صله رحم، من همینجا اشاره کنم، صله رحم تا کجا؟ تا حد نابودی خودمون؟ صله رحم یک امری است از ناحیه پروردگار برای تحکیم مبانی دینی. بنده اگر رحم من داره من رو از خدا دور می کند، آیا باز باید با این رحم ارتباط داشته باشم؟ حضار محترم، از اولاد به انسان نزدیکترم هست؟ و حضرت نو میگن پسرتو رها کن، انهو لیس من اهلک، انهو عمل غیر صالح، این یه آدم ناشایسته ایست، عملش غیر صالح ایست، بذار سیل این بچه رو ببرد، رها کن این بچه رو. از همسرم نزدیکتر هست؟ حضرت آسیه برای خدا جلو فرعون ایستاد، ایستاد در برابر فرعون. این قرابت ها تا کجا محترمه؟ تا جایی که احترام خدا و دین شکسته نشه. بله برادر محترم، دایی محترم، عمو محترم، بستگان ما محترم، تا جایی که به احترامات اعتقادی ما آسیب و لطمه وارد نشود. اونی که ارزش های دینی شما رو قبول ندارد، قطعا شما نباید، ما نمیگیم بی حرمتی بکنید، رفت و آمد به حد اقل انسان برساند. خانه ای که من میرم منزل بستگان من مرکز فساده، بچه هام از بین میرن، خودم آسیب میبینم، خودم هم سلمان فارسی باشم الان بلایی بیاد ما رو دربر میگیره. همون حرفی که امام هشتم به ابو هاشم زدن، بترسید از این که وقتی عذابی میخواد بیاد شما رو دربر بگیره. پیغمبر فرمود مراقب باشید، نه مخالطه کنید، رفت و آمد کنید، رفاقت کنید با آدمهای فاسق، نه دوستی با آدمهای کافر. پدر، حالا پدر و مادر رو سوال کردن، من یه اشاره کنم. شخصی آمد خدمت امام صادق، به حضرت عرض کرد آقا من پدر و مادری دارم کافر. حالا پیغمبر فرمود با کافر رفت و آمد نکنید. گفت پدر و مادری دارم کافر، قید اینها رو بزنم، ترک بکنم ارتباطو؟ امام صادق فرمود چون پدر و مادرت هستن، ببین پدر و مادر یه جایگاه ویژه دارن. حضرت فرمود چون پدر و مادرت هستن، ارتباط با اینها داشته باش، بی حرمتی به اینها نکن. تا جایی که سخن اونها با سخن خدا مغایرت ندارد، حرف اینا رو گوش کن. بابای کافر میگه آقا برو برام نان بخر، بگو چشم. بابای کافر میگه خانمو نظافت کن، بگو چشم. بابای کافر گفت نماز نخون، بگو آقا پدری محترمی حرف تو اینجا گوش نمی کنه. مادر کافر ما رو امر به گناه کرد، اینجا حرف مادر دیگه پذیرفته نیست. اما چون پدر و مادرن یه جایگاه ویژه دارن، بالاخره یه حرمت ویژه دارن، امام صادق فرمود بابات کافره، تو وظیفت رو خوب انجام بده. ولی این طور هم نیست که ما هرچی پدر گفت باید اطاعت کنی. اطاعت اوامر پدر، اطاعت اوامر مادر مشروط به همراهی با سخن خداست. اگر با سخن پروردگار همراه شد باید اطاعت کرد، همراه نبود دیگه اینجا اطاعتی وجود ندارد. انشاءالله خداوند همه ما رو در انجام وظائفمان، مخصوصا در حرمتداری نسبت به ارزش‌های دینی، آیا وقت حرمت خدا میره تو حاشیه، حرمت دیگران میاد تو مد. آقا چرا فلان جا حرف نزدی؟ میگه آقای فلانی بدش میامد. چرا بیرون نرفتی؟ نگران میشدن. یعنی نگرانی و بی‌حرمتی به خدا برای ما فرع، بی‌حرمتی به مردم برای ما اصله. این اشتباه است. من این آیه رو اشاره کنم و این قسمت بحث رو به اتمام برسونم. قرآن صفت یاران پیغمبر رو دو شرط اصلی نام برده، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، نه کیا با پیغمبرن. خدا دو تا کد معرفی میکنه، دو تا آیتم به قول امروزی ها. یک والذین معه، کیا با پیغمبرن. ما خودمون رو نمره بدیم آقا تا چه حد هستیم با رسول الله. اشداء علی الکفار، کسانی که با پیغمبرن با دشمنان خدا شدیدن، کوتا نمیاد، دشمن خدا رو دشمن میدانن. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، ولی با مؤمنین با مسلمانان مهربان و رحیم. حالا نعوذ بالله این کفار شد برادرش، در برابر کافر میسته. قرآن فرماد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، یهودی ها و مسیحی ها رو نگاه دوستی نکنید، اینا عقاید شما رو قبول ندارن، بی حرمتی نکنید ولی عقاید شما رو هم باور ندارن، اعتقادات شما رو قبول ندارن. خب این نکته ای که در بحث همنشینی جزء موانع شکوفایی جوان یکی از عوامل بحث رفاقت، انشاءالله که خداوند ما رو در انجام وظائفمون دوستیابیمون موفق بدارد. صلواتی ختم نمایید. در ادامه بس یکی دیگر از موانع شکوفایی جوان که این دو تا مطلب رو من میخوام عرض کنم، یه بخشش بزرگتران مسئولن، یه بخشش جوانها مسئولن، بیکاریست. یکی از علتهایی که جوانی متبلور نمی شود و درست به ثمر نمی رسد بیکاری جوانه. خب این بیکاری رو کیا مسئولن و کیا دستن در کارن و کیا باید ایفای وظیفه کنن؟ اولا نسبت به خود این بیکاری من یه دو تا روایت تقدیم کنم، بعد مسئولیت ها رو هم بگم. یه بخشی از این باید جوان روحیه کار و تلاش داشته باشه. خدا دوست نداره آدم بیکار رو، آدم بیکار رو خدا دوست نداره. حتی تا اون لحظات آخر زندگی مردم از این فرصت هاتون استفاده کنید. پیغمبر فرمود ان الله یبغض الصحیح الفارق، خدا دشمن می‌دارد و می‌شمارد انسانی که سالمه ولی بیکاره، دنبال کار نمی‌ره. دیدید بعضیا بلند پروازن، آقا من تا میز ریاست به امندن جایگاهم فلانه، من باید توی اداره یه پستی تو اداره به من بدن. خب مومن بیا برای یه کار پایینتری انجام بده، مستقل باش، دستت در جیب خودت باشه. این تفکر غلط متاسفانه امروز هست. ما به صرف این که تحصیل کردیم فکر میکنم هر کسی تحصیل کرده است باید برید اداره نشین بشه. چه اشکالی داره تحصیل کرده ای حالا یه کارای اجتماعی هم انجام بده ولو یه مقدار پایین تر. من یکی از اساتید دانشگاه برای من تعریف کرد با آی حدائق اتریش یک همایش بود، او یک دانشگاهی بود از ما هم دعوت کردن برای سخنرانی تو اون همایش خیلی مفصلی بود. گفت دیدم یک تعدادی دخترای جوان لباسای فرم تقریبا همسن و سال لباسای فرمی داشتن، 15-16 تا دختر، اینا مسئول پذیرایی تو سالن بودن، پذیرایی میکردن، حالا مراقبت میکردن، مردم رو راهنمایی میکردن برای نشستن. گفت من فکر کردم اینا نیروهای خدماتی هن، تعجب کردم دخترای جوان به این سن و سال لباسای مرتب پوشیده دارن کار اداره سالن میکنن. گفت از یکی از اساتید اونجا سوال کردم اینا شرکت اینا رو آورده، گفت اینا دانشجوهای همین دانشگاه هستن، برای گذران تحصیلشون و گذران زندگیشون در کنار تحصیل دارن کار میکنن، گفت کاراش خدماتی هم انجام میدن. گفت امروز دیدم همایشه، گفتن ما میایم برای مثلا 2 ساعت خدمت گذاری در این همایش یه مختصر پولی به اینا میدن. گفت با یکی از این دانشجوها صحبت کردم، گفت کار آر نیست، ما کار میکنیم، خدمت به مردم میکنیم، در قبالش مزد میگیریم، ولی بعضیا کارو آر میدونن، بعضیا مفتخوری عادتشون شده. وقت میبینی جوان نشسته، آقا چرا کار نمیکنی؟ نه من باید بیان دنبالم، من این کار تو کلاسم نمیاد. پیغمبر فرمود این هشدار برای اونایی که سالمند و بیکار. بابا یه کار پایین تری انجام بده، محتاج مردم نباش. رسول خدا فرمود ان الله یبغض الصحیح الفارغ، خدا دشمن میشمارد آدم سالم بیکار. و چرا کار نمی کنی؟ حالا اون کاری که دلت نمیخواد گیرت نیامد، یه کار پایین تری گیرت بیاد. لا فی شغل دنیا و لا فی شغل الاخره. یا آدم بیکاریست، نه اشتغالات دنیایی داره نه اشتغالات آخرتی، همین خوردن و خوابیدن شده شعارش، اینو خدا دوست نمیداره این وضعیت رو. امیر المؤمنین فرمود القلب الفارق، قلبی که فارق بیکاره، آدم وقتی بیکار شد میدونید تبعاتش چیه؟ حضرت میفرماد یبحث عن سوء، آدم وقتی بیکار شد میره دنبال کارهای بد. بیکاری وقتی آمد افکار انسان به سمت منفیگرایی میره، به سمت کارهای خلاف سوق داده میشود. ولید الفارقه تنازع و علل اسم، اگر قلبت بیکار شد، میبینید یک عبارتی از یکی از عرفا ظاهرن آیت الله بهجت هست، اینو میگم شادی روح ایشون، یه صلوات بفرستید. حالا این جمله عارفانه حکیمانه رو تو حافظتون ثبت کنید، برگرفته از روایات، حالا ایشون هم شاید از یکی از عرفا نقل کردن، می فرمودن که نفستون رو اگر مشغولش نکردی مشغولت می کند. نفستون رو اگر بهش برنامه ندادی، سرگرمش نکردی، سرگرمت می کند. شما متدینی نفستون رو سرگرم کردی به عبادت، به خدمت، به بندگی، به فعالیت‌های اجتماعی، دیگه این نفس میدانی براش پیدا نمیشه که بخواد سرکشی بکنی. ولی بعضیا نفس رو سرگرم نکردن، نفس سرگرمشون کرده تو گناه، تو نافرمانی خدا، تو معصیت، از نفس غافل شده، نفس به کارش گرفته، این شده مسخر نفس. این عین عبارتی است که امیرالمومنین میفرماد قلبت اگر بیکار شد میکشته تو گناه، تو افکار پلید، افکار زشت. ولید الفارقه، اگه دستت بیکار شد، یعنی دنبال کار نرفتی، بیکار موندی، شد یه جوان بیکار، شد یه انسان بیکار، تنازع و علل اسم، آدم بیکار میره به سمت معصیت. وقتی بیکار شد میگن جوانی و بیکاری و بیپولی، اینا میبره انسانو به همون سمت و سویی که از خدا باید دور بشه. تنازع و علل اسم انسانو میبرد به سمت نافرمانی خدا. یه شخصی آمد خدمت امام صادق، آقای زرارت ابن اعین نقل میکنن، میگه خدمت امام صادق بودیم، یه کسی آمد به حضرت عرض کرد انی لا احسن ان اعمل عملا بیدی، میگه آقا من کاری ازم نمیاد، با این دستم توان انجام کار ندارم. ظاهرا دستش نیمه معیوب بوده، یعنی دستم خیلی توانایی کار ندارد، به امام صادق هستم. ولا احسن ان اتجر، تجارتم سرم نمیشه، عقل اقتصادی هم ندارم، میدم کلا سرم میذارن پولمو میخورن میبرن، نه دستم خیلی ازش کار میاد که کار یدی بکنم، نه فکر اقتصادی دارم که کار تجاری انجام بدم. و انا محارفون محتاج، به امام صادق عرض کرد محرومم هستم، نیازمندم هستم، چه کار کنم؟ دست سالم همچیزی ندارم، فکر اقتصادی ندارم، محروم هستم، محتاجم هستم. حالا ما بودیم گفتیم معرفیش کن کمیته امداد، اما بیدیم امام صادقتون چه گفت؟ امام صادق چه کرد؟ ما گاهی اوقات گداپروریم میکنیم، این بده. امام صادق چی فرمود؟ امام صادق فرمود اعمل، کار کن. خب این که میگه من دستم خیلی کار ازش نمیاد، حضرت فرمود فحمل علی رأسک، بار بذار رو سرت، با سرت کار کن. دستت خیلی کار ازش نمیاد، بذار رو سرت، بار ببر در حد توانت. فحمل علی رأسک و استغن عن الناس، از مردم بی نیاز زندگی کن که دست جلو خلق الله دراز نباشه. این فرهنگ اسلام، اسلام با تکدی پروری مخالفه. اسلام میگه جوان کارت یدی بلد نیستی، با سرت بار بذار رو سرت ببر، ببر با همین سر، محتاج مردم نباش. فستق نه عن الناس، شم اقتصادی نداری، نشستی میگی محرومم، نشستی میگی محتاجم. گاهی گاه طرف مثل رستم دستان، آقا من زن بچم گرسنه هستم، خب خجالت بکش، کار کن، فعالیت کن. حالا البته من اینجا نکات اخلاقی هم برای همه دارم، اینجا تو این بحث نکات ظریفی است که باید گفته شود. آیا خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو، مرحوم علامه طباطبایی شاگرد آیت الله العظمى سید علی قاضی بود. می فرماد یه روزی استاد ما سید علی قاضی درسش تمام شد، داشت رد می شد از تو بازار هویش نجف. میگه من دنبال استادم داشتم می آمدم، با فاصله مثلا 10 متری دنبال استاد بودم. میگه استاد رسید در یک مغازه سبزی فروشی و کاهو فروشی تو بازار هویش، یه آستری قاضی استاد یه بار کاهوی گذاشته بودن، ایشون خم شد رو این بار کاهو، هرچه کاهوی زرد پلاسیده شده بود مرحوم سید علی قاضی میکشید بیرون، یک بغل کاهوی زرد به درد نخور آسد علی قاضی از توی کاهوها کشید بیرون، برد گذاشت تو کفه ترازو. اون آقای کاسب حالا بی انصاف خوش انصاف رو خودش هم نیورد که سید اولاد پیغمبری چیه سوا کردی؟ خب میذاشتیم ما برات انتقام، اونم رو خودش نیاورد، رو بزرگواریش نیاورد، کیلو کرد و پول گرفت و آقای آسد علی قاضی هم پول داد. آسد علی قاضی استاد العرفا، شما فکر میکنی همینطور بی جهت کسی میشه سید علی قاضی صاحب اون کرامات؟ در خونه خودم همینطوری به این سهل و سادگیه؟ باید مثل آستلی قاضی کار کرد، باید فکر بلند داشت. علامه طباطبایی فرمود من سری خودم رسوندم به استاد تو مسیر، گفتم حضرت استاد سلام علیکم. گفت استاد جواب داد، گفتم آقا یه سوال دارم. گفت بپرس. گفتم آقا این کاهوها رو خودتون انتخاب کردی؟ گفت بله. گفتم پولم دادید؟ گفت بله. گفتم آقا این کاهوها رو برای تو منزلتون گوسفند و مرغی دارید برای اونا میبرید؟ گفت خیر. گفتم خودتونم که از اینا استفاده نمی کنی؟ گفت نه اینا که نمیشه استفاده کرد، کاهوی زرد پلاسیده آدم میخوره مریض میشه. گفتم چیزی که استفاده ندارید انتخابش با شما بود، پولم دادید، چرا چیز بد انتخاب کردی؟ چند تا آدم ایجوری شما پیدا میکنی؟ پیدا کردید میشه سید علی قاضی، پیدا کردید میشه سید علی قاضی. ما جنس میدن دستمون، توش یه دونه گندیده از طرف رسوا میکنیم، خجالت نمیکشی اینو کردی توی کیسه؟ این چیه دادی به ما؟ آمین آستلی قاضی چه کرده؟ علامه میگه وقتی به استادم گفتم، آیا آستلی قاضی گفت سید محمد حسین چون دیده ای به اد میگم، این آقای سبزی فروش دخلش با خرجش نمیخورد، خرجش از دخلش بالاتر، آبرو داره، زن و بچه داره، من میخوام یه جوری کمکش کنم که دو چیز رعایت بشود، یک احساس شرمندگی نزد من نکنه، هر وقت منو میبینه دست نداره به سینه‌اش، آقا ما مدیون شما هستیم، آقا شما نبودید ما گرسنه میموندیم، آقا شما به داد ما میرسید، خدا حفظت کنه. نه میخوام این چیزا رو به من نگی. این یک. دوم، روحیه کار ازش گرفته نشود. این دو چیز میخوام رعایت بشه، روحیه کار گرفته نشود، احساس شرمندگی نزد من نکنه. من روزا که از اینجا رد میشم، میوه های گندیدهش، سبزی های به درد نخورشون سوا میکنم، اینا که باید بریزه دور. من میخرم، پولش میدم، پولمو اینجوری بهش کمک میکنم، چون اینا رو کسی دیگه نمیخره. خدا میداند در خانه اگر کس هست، یک حرف بس هست. من کمکمو دارم به این آقای سبزی فروش اینجوری انجام میدم. شادی روح این عارف بزرگم صلواتی ختم کنید. خب برادران عزیز، در این رفع بیکاری یک بخشش خود افراد بیکار مسئولند. آقا توکل کن، برای خدا کار کن، حضور داشته باش، برو دنبال کار، خدا کمکت میکنه. یه بخش از این رفع بیکاری هم دیگران مسئولند. آقا کار ایجاد کنید، ایجاد کار کنیم، ایجاد اشتغال. من در روز وفات حضرت خدیجه عرض کردم، حضرت خدیجه در عصر جاهلیت کارآفرینی میکرد، هنوز اسلامی تو کار نبود، هنوز خدیجه همسر پیغمبر نشده بود، ثروتی که خدا بهش داده بود دست چهار تای بدبختم میگیره میآورد سر کار. ما چقدر ایجاد اشتغال میکنیم و خدا شاهد، آیون پای سفرتون چهار تا بشینن غذا بخورن، خدا برکت مضاعف بهتون میده. این تو نیست که شما بگی آقا مثلا من چهار تا شاگرد آوردم، بعد دارایی مزاحمم میشه، کی یک مزاحمم میشه. خدا مدافع شماست، خدا حامی شماست. ما یه بخشی هم مسئولیم برای رفع بیکاری، کسانی که خدا بهشون داده، کسانی که ازشون کار میاد. پیغمبر فرمود در اصلاح جامعه چهار گروه تأثیر گذارن، چهار گروه: اول مسئولین، دوم ثروتمندان، سوم دانشمندان، چهارم متدینین. ثروتمندان و پیغمبر فرمود اینا امانتدارهای خدا هستن. آیا این ثروت ها امانته؟ ما وقتی که به دنیا آمدیم تهی دست آمدیم، دست خالی آمدیم. وقتی هم از دنیا می رویم با دست تهی می ریم. میگن اسکندر مقدونی یکی از وصیت هایی که کرده بود تو تاریخ نقل می کنن، چند تا وصیت کرده که اینا قابل توجهه. یکی از وصیتاش این بود، گفت مادر، به مادرش گفت، گفت وقتی جسد منو دارن میبرن قبرستان، دستای منو از تابوت بذارید بیرون. گفت میخوام به تمام امرا و بزرگان مصر ثابت کنم من اسکندری که یک چهارم کره زمین رو فتح کردم، ربع مسکون زمین را، دست خالی رفتم، با دست تهی رفتم. خب حضار محترم، اینا امانت الهیست. پیغمبر فرمود ثروتمندان امانتدارهای خدا بین مردمن. امانتدار اگر خیانت کند به چه کسی میشه دیگه اعتماد کرد؟ خدا یه بخشی از اموالشو پخش کرده، یه مقدار دست شماست، یه مقدار پیش منه، یه مقدار پیش این آغاز، بعدم هی دوباره از ما میگیرم دن دست یکی دیگه، از یکی دیگه میگیرم دن دست یکی دیگه. مثل سربازخونه ها دیدید، دو سال سرباز تو این پادگان تو این آسایشگاه است، دو سال دیگه یکی دیگه است، دو سال دیگه یکی دیگه است. 100 سال قبل هیچ کدام از ما تو شیراز نبودیم، 100 سال دیگه هم هیچ کدام از ما نیستیم، شکم نکنیم. 100 سال دیگه هم از هیچ کدام از ما نامی و اسمی و رسمی نیست. مردم امانته، این فرصت ها امانته، خوب امانت داری کنید، از این فرصت هاتون استفاده کنید. خب بعضیا خدا داده کار ازش میاد، موقعیتی دارد اجتماعی میتونه چهار تا رو مشغول به کار کنه، نمیکنه، این مقامش خیر و برکت توش نیست. ثروتی دارد که میتونه ایجاد کار کنه برای چهار نفر، نمیکنه. من بذارید از یکی از کسانی که از اصحاب این مسجد بود، حالا ماه رمضانه، یاد کنم از یکی از افرادی که خدا رحمتش کند در همین کارآفرینی چه فکر بلندی داشت. در همین مسجد آقایی بود به نام آقای حاج جمال نصیری. ایشون از اصحاب مسجد بود، آدم معتقدی بود، اهل خمس بود، بسیار آدم متدین، نمازهاشو به جماعت میخوند. این حرف آیون شاید حدود 16-17 سال قبله. یه وقتی آمد تو همین مسجد گفت آی حدایق فردا هستید زور؟ گفتم بله. گفت یک کسی رو میخوام بیارم، جوانیست، پدرش فوت کرده، نان آور خانه است، هیچ کاری بلد نیست جز رانندگی، از من یه پولی وام خواسته، من میخوام بیامش مسجد در حضور شما، ولی هدفم دارم، شما هستید؟ گفتم بله. فردا دیدیم با یه جوان 21 ساله آمد تو مسجد، با این آقا پدرش رحمت خدا رفته، خرج خانه و زندگی و مادر و خواهر به دوش اینه، گو از من یه پولی میخواد که یک وامی بگیرد. من اینو تو ختم آیه نصیری گفتم، مردم اونی که به تعبیر پیغمبر دارید خرج میکنید دارید، اینایی که نگه داشتید ندارید. همون که رسول الله در اون ذبح گوسفند به همسرشون فرمودن، فرمودن چقدر از این گوش موند، چقدرش رفت؟ گفت همش رفت جز یک دستش، لا یبقا الا کتفها. پیغمبر فرمودن بگو یبقا الا کتفها، همه اون گوشت هایی که توزیع شد به فقرا ماند، این یک دستی که نگه داشتیم نماند. این که مؤمن داری میخوری که دیگه نمیتونی موزشو از خدا بگیری، که داری میخوری خوده، اونی که انفاق کردی نزد خدا معجوری. پیغمبر فرمود یبقا الا کتفها، چی دارید؟ بینید چه کار کردید، چی جلو جلو فرستادی، اونایی که فرستادید دارید، اینایی که دارید ندارید. مرحوم آقای نصیری دیدم با یه جوانی آمد و گفت حاجا این یک وامی میخواد، میخواد یه ماشین بخره، رانندگی بلده، یه میخوام با کرایه کشی زندگیمو اداره کنم. گفت من به دو جهت گفتم بیاد مسجد. جهت اول یه نکته میخوام بهش بگم که من خودم به هر جا رسیدم از برکت مسجد و نماز و بندگی خداست. جوانها یاد بگیرید، جوانها ببینید اونایی که موفق زیستن ها، موفقیت تو پول خالی نیستا، موفقیت تو آرامشه، موفقیت تو لذت بردن از زندگیست. بعضی ها سر میلیاردرن خواب خوش ندارن، بعضی ها شب باید دوتا دیازپام بخوره تا دو ساعت بخوابه، این موفقیت که نیست. زندگی آمیخته با آرامش که لذت ببری از این زندگی، کیف بکنی از این زندگی، او زندگی کجا به هم به دست میاد؟ قرآن میفرماید او زندگی ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، یاد خدا آرامش میده به شما. گفت آقا من خودم به اون جوان گفت خودم به هر جا رسیدم از برکت نماز و مسجد. شما اگه میخوای خدا گشایشی تو زندگیت قائل بشه، خدا رو فراموش نکن، نماز اول وقت تعطیل نشه، ارتباط ما مسجد ترک نشود. این توصیه کرد که ایشون به این کرد. گفت اما این پولی که میخوام بهت بدم اینو باید یاد بگیریم. مرحوم آقای حاج جمال نصیری رفت، این پولم قرض داد، اون جوانم قرضشو تدریجا داد، ولی زندگی رو از نابودی نجات داد. گو این پول رو به اد میدم، زامن تو خدا در مسجد دارم. این شخصیت پروری کرد، خیلی من لذت بردم از این کار این آدم. گفت زامنت خدا. پول رو یک چکی نوشته بود که اون زمان پول خرید یک ماشینم بود، یه پیکان نو با اون پول میدادن. اون زمان 1,500,000 تومان چک داد، ما 10,000 تومان پول میخواییم بدیم، میگیم برو شاهد بیا. 1,500,000 داد، گفت شاهدت خدا، زامنت خدا، هر جوری توانستی بیار قسطاتو بده، فقط در قبالش من یه خواهش دارم، نمازتو تعطیل نکن با حضور در مسجد. آیون این آقا با 1,500,000 تومان قرض الحسنه یه جوان رو به خدا وصل کرد. او جوان رو من هنوز میبینم ایشا، شد مسجدی، شد اهل نماز. چند ماه بعدش دیدم آی حاج نصیری، آی جمال نصیری، اون جوان آورد یه دفترچی هم براش آورد، گفت آی حداقی یه سال خمسی هم براش معین کنی، این درآمد داره، این سال خمسی هم براش قرار بدید که زندگیش از همین الان پاک بشه. او جوان بعد آگو من خودم رو مدیون این آدم میدونم، منو از نابودی نجات داد. خب یه جوانی بار زندگی افتاده رو دوشش، یا آدم متدینی مثل آقا به دادش نرسه، میره دزدی میکنه، میره خلاف میکنه، میره نافرمانی خدا میکند. بابا خدا میفرماد من به تو امکانات دادم، حق اینا پیش شماست، به داد اینا برسید. خب این زن جوان شوهر مرده بچه یتیم رو دستش به دادش نرسی، این که حضرت مریم نیست، شیطانم که اون طرف ششدم داره وسوسه میکند، داره تحریک میکند. خب بندم که بی تفاوتم میگم به من ربطی نداره. بارها شده آیون من خجالت میکشم رو منبر بگم، بعضی خانم های عفیف میان میگن آقا رفتیم برای مساعدت، چه حرف های ناشایستی ما میشنویم. مردم قیامتی هم پیش رو داریم، مردم شب اول قبری هم هست، مردم حسابرسی عالم برزخ و قیامت هم هست، که امیر المؤمنین فرمود فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. حالا کمک نمی کنیم، پیشنهادهای گناه آلود ندیم که بیاد طرف با چشم اشکالود بگه من رفتم این حرفو به ام گفتم، این صحبت رو من شنیدم. خب یه بخشی برای رفع بیکاری هم کسانی که کار دستشونه باید کار بکنن. من طلبه تو این لباس اگه کاری از دستم برمیاد برای ایجاد اشتغال یک جوانی تماسی بگیرم، حداقل این عنوانی که خدا به ما داده از این عنوانمون استفاده کنیم، بخل نبرزیم، آرمون نشه. نه آقا من چیزی نمیگم. یا آقایی آمد پیش من گفت آقا تو فلان اداره یه سفارشی بکنید. گفتم برادر شما که اونجا معاون اداره است. گفت برادرم میگه من رو به هیچ کس نمیزنم، آبرومو پیش کسی نمیریزم. گفتم به برادرت بگو آبروتو بذار برای تو قبره. آبرو؟ اینو از من بشنوید برادران عزیز، خواهران محترمه، هرچه آبروتون رو بیشتر برای خدا بریزید آبرودارتر میشید. نگو سبک میشم، هرچه برای خدا، برای خدا از آبرو هزینه کنی خدا آبرودارترت میکنه. هرچه برای خدا پول بیشتر خرج کنید خدا ثروتمندترتون میکنه. اینی که بعضیا نتیجه نمیگیم چون برای خدا نیست، رنگ الهی توش نیست، پول خرج شده برای خدا نبوده، برای منیته، چیزی هم توش در نمیاد. زبان گذاشتیم، زبان گذاشتیم که ما رو بشناسن، برای خدا نبوده، ولی آبرو میرود. آبرو رو برای خدا اگر ریختید جمعش میکنن، آبرودارترتون میکنن. خب برای رفع بیکاری امروز همه باید تلاش کنن. پیغمبر فرمود کلکم را و کلکم مسئول، همه تون مسئولی، همه وظیفه دارید. اون فردی که بیکار باید جویای کار باشه، اونایی هم که بهشون مراجعه میشه واقعا اگر میتوانن کار کنن. اینم من اشاره کنم، تو این ساختمان انس با فطرتی که در بلوار شهید چمران مرکز مشاوره است، زمانی که این ساختمان داشت ساخته میشد، یه شب بنده رفته بودم برای مشاوره دادن، یه جوان شیطان پرستی آمد. جوانی آمد گفتن آیا شیطان پرسته میخواد با شما یه مشاوره بده. ما بردمش اون پشت که کسی هم نبینه، نشستم یه نیم ساعتی صحبت کردن با این جوان. آیون به این ماه عزیز قسم، من صحبت میکردم این صورتشو کرده و تو دیوار عشق میریخت. مردم فطرتشون پاکه. به شیخ انصاری اعلی الله مقامه گفتن، یکی کفر میگه، گفت کفریش کردن، کفر میگه. عنادی تو وجودشون به دین نیست. نیم ساعت حرفای منو شنید، بعد گفت آقا شما اگر میدانستید من چه خانواده ای دارم شاید حق به من میدادید. از پدرش گفت، از مادرش گفت، پدر بی تدبیر، مادر بی اخلاق. گفت من مدتی شبا میام تو این بلوارها جلو بیمارستانها، نزدیک اینهایی که اومدن همراه مریض هستن تو این بلوار، وسط بلوار نشستن، کنار اینها، نزدیک اینها میخوابم که پلیس مزاحم من نشه، نگه تو چه کار میکنی، بگیرن ببرنن. گفت من شبا اینجا دارم میخوام. گو آی حدایق اگه یه کاری دستم بدید، ولو کارگری، یه آقا لیسانس داشت، گو ولو کارگری حاضرم کار بکنم، بیکار نگردم. که من به دوستانی که اونجا بودن داشتن تو ساختمان گفتم آیی بگیتش بکار. آیی مثل یه کارگر کار میکرد، جوان لیسانس. خب بینی خود این رویه یه کار داره، برگشت از این عقاید باطلش. خب من خدا رو دوست دارم، پیغمبر رو دوست دارم، ولی میبینم بابام که ادعای دینداریش میشه اخلاق زشت این پدر منو از دین زده کرد. خب بهش گفتیم آقا کارگری میتونی بکنی؟ الان ما کاری که در حد سواد شماست نداریم، چیزی که در حد ماست اینجا دارن کار میکنن، مؤسسه به نام امام هادی جای مقدسی هم هست. آمد شد یه کارگر روزانه‌ای که دو شیفت کار میکرد صبح و شب و مزد میگرفت. خب این برای جوانای ما هم درسه. آقا کار نبود کارگری، کار افتخاره و دیگران هم مسئولن که ایجاد اشتغال کنن و ایجاد کار کنن. و خود این بیکاری هم عذر محترم، پیغمبر فرمود اشد الناس حسابا یوم القیامه المکفی الفارق. میدونی سخت ترین حساب ها قیامت مال کیاست؟ سنگین ترین حساب ها رو قیامت از چه کسانی میخواد خدا؟ از کسانی که زندگیش توسط دیگران داره تأمین میشه، مکفیه، یعنی خودش دنبال کار نیست، میگه برام بیاری. المکفی الفارق، کسی که بالاخره دنبال این از که دیگران بیان تأمینش کنن، دیگران ادارش کنن، و الفارق بیکارم هست، دنبال کارم نمیره، این خیلی بده. خب این روحیه جستجوی کار باید در نسل جوان ما احیا بشود و وجود داشته باشد. با این حدیث امام صادق عرائض رو جمع‌بندی کنم. آقا امام صادق می‌فرماید ان الله یبغض کثرت النوم و کثرت الفراق. خدا از دو چیز خدا بدش میاد، از این دو چیز، یکی زیاد خوابیدن و یکی کثرت الفراق، بیکار زیاد بودن. از آدم بیکارم خدا راضی نیست. مردم مشغول کنید خودتون. یه جریانم میگم، اینم برای پدران عزیز، اونایی که سن و سالی ازشون رفته. چند سال قبل بود، حالا بعضی اوقات یکی که کار میکنه میگن آدم حریصیه. آقا چته؟ حاجی چه خبره؟ بابا کار کن، خدمت کن، رسیدگی کن، محبت کن، چهار تا فقیر رو مساعدت کن. از برکت این پول، امام صادق در یه روایتی فرمودن پیغمبر یه باری از تجارتی از شام آمد، سروی رسول الله تجارت رو خریدن، کل مال و تجارت رو خریدن، فروختن، منفعت این پول و اصل این پول رو پیغمبر توزیع کرد بین نیازمندان مکه. کار مثل پیغمبر بکنید، نمیگن تو حسابای سپرده جمعش کنید، بذار تو سپرده آخرتت، چه اشکالی دارد؟ یه کسی از شیعیان امام باقر آمده و سراغ امام باقر گرفته و داشت میامد مدینه، هوای گرم تابستان، میگه از دور دیدم تو یک مزرعه ای نزدیک مدینه یه آقایی داره کار میکنه زیر آفتاب سوزان. گفتم برم این نصیحتش کنم، بگم مرد حسابی تو این گرمای تابستان، ابن منکدر بود، همچی حرفی رو میزند. میگه محمد ابن منکدر. میگه گفتم برم ببینم هر کسی هست بگم بابا از خدا بترس، برو استراحت بکن، اینجور تو این گرمای تابستان کشنده داری کار میکنی، همه رفتن استراحت کردن، تو داری زیر آفتاب آبیاری میکنی و کار میکنی. میگه رفتم نزدیک، رفتم نزدیک، یک دفعه دیدم امام باقره، دیدم امام باقر بیلی دستشونه زدن تو زمین، پایین لباسشون هم زده بودن بالا، داشتن آبیاری میکردن، یکی از غلامان حضرت هم کنار دست حضرت ایستاده بود، عرق از سر و روی امام باقر جاری بود. تابستان گرم حجاز، او زمانی که آقای محمد ابن منکدر میگه همه پناه گرفته بودن زیر سایه سقف. میگه رفتم نزدیک، به امام گفتم آقا من از دور گفتم هر کسی هست میرم نصیحتش کنم، الان آمدم دیدم شما هستی. یبن رسول الله یک کلمه ای گفت، هم حکایت از بیادبی میکرد، هم میخواست نصیحت کنه امام باقر رو. به امام باقر گفت آقا شما اگر الان ملک الموت جانتون رو اینجوری بگیرد، جواب خدا رو چی میدی؟ حرف بیادبانه است. مرد حساب به امام باقر میخوای یاد بدی؟ تو دیگه مسلمانتر از امامی؟ این حرفو که به امام باقر زد، امام باقر نفس نفس میزدن چون کار کرده بودن خسته، عرق از سر و روی حضرت جاری. امام فرمودن نهایت آرزویم این است که مرگ الان به سراغ من بیاد، نه در بستر نه در حال استراحت، در حالی که دارم کار میکنم خانواده خودم را با شرافت اداره کنم، کار میکنم که از عوائد این کار به محتاجان و محرومان جامعه رسیدگی کنم، کار میکنم که دستم جلو خلق الله دراز نباشد، این کار من جهاد است و عبادت است. مردم، این امام باقره. حالا بنده همش نماز بخونم پول برم بیارم، صدقه سری به ام بدن، این هنره؟ این امام باقر چه کار میکرد؟ امام صادق چه میفرمود؟ وجود مقدس آقا امام صادق میفرماید خدا کسانی که زیاد بیکاری رو رقم میزنن خدا اینا رو دوست نداره، کثرت الفراغ رو خدا دوست نداره. چند سال قبل حضار محترم، ماه محرم بود، تقریبا پاییز، هوام سرد بود، روز عاشورا بود، من داشتم می‌رفتم در یه مجموعه که یه تعدادی آپارتمان بود، دیدم یه پیرمرد 70 و چند ساله قد خمیده یه گاری دستی آورده بود، یه مقداری کاهو و سبزی رو این گاری گذاشته بود. حالا افرادی که مال تو اون مجتمع ها بودن ازش خرید میکردن، مغازه نزدیک نبود. ما از ماشین پیاده شدیم رفتم از این آقا یه مقدار کاهو بخرم. رفتم نزدیک به این پیرمرد سلام کردم. واقعا بعضی گاهی اوقات خدا چه گوهرهایی پنهان کرده تو این جامعه. سلام کردم، گفتم پدر جان شما مگر فرزند ندارید؟ گفت خانم من رحمت خدا رفته، بچه هام همه به سامان رسیدن، مستقل شدن، من خودم هستم و خودم، قد خمیده‌ای هم داشت. گفتم شما الان دیگه به حسب قاعده ساعت استراحت و دوره بازنشستگی ته، بازم کاهو میاری، سبزی میاری؟ گفت آقا من نیازی به این پول ندارم، اینجا این مجموعه آپارتمان ها که اصلا روحیه کارم ببینید بعضی ها چقدر نیت هاشون فرق میکنه. گفت اینجا تو این آپارتمان ها سبزی فروشی نزدیک نیست، یه سری خانمایی هستن به من مراجعه میکنن میگن آقا ما رامون دوره به سبزی فروشی و فروشگاه، شما یه محبتی کنید برای ما فلان سبزی رو بیارید، فلان چیز رو بیارید. گفت من برای خدمت به ناموس مسلمان، اینا مثل دخترای من، اینا مثل ناموس خودم، من امروز از اینا میگیرم آدرس که فردا چی لازم دارید، میرم همون چیزایی که اینا میخوان میارم. گفت نیازی هم به درآمد این کار ندارم، ولی برای خدمت به اینا دارم، اینو خدا دوست میداره. بعد گفت از همین حقوق تدریجی خودم و درآمد تدریجیم هر سال روز شهادت، روز تاسوعا که به نام حضرت ابوالفضل نامگذاری شده، یه گوسفندم نذر میکنم میدم هیئت. از همین ببینید اینو خدا دوست میداره، آدم بیکار نمونه تا اون لحظه آخری که از منشأ اثر و برکت باشد. لذا یکی از موانع شکوفایی جوان، حضار محترم، بیکاری است که البته عرض کردم برای این ایجاد اشتغال هم ثروتمندا وظیفه دارن، هم خود جوان باید روحیه کار داشته باشد. حالا موارد دیگر، بحث اعتیاد بود که من چند تا روایت در بحث اعتیاد، که اینم یک آفتی است متاسفانه امروز نسل جوان معاصر رو دارد، این قرص های روانگردان و این اعتیادهای مخرب داره نابود میکند و به نابودی میکشد، که اینم من یه دو تا روایت رو انشاءالله ادامه بس فرصت آینده، چون نام قمر بنی هاشم آمد و کار و رسیدگی به ضعفا، بذارید من یه عرض سلام به ابوالفضل و عرایزم رو تمام کنم. مرحوم حضرت آیت الله کشمیری، آی است عبدالکریم کشمیری، یاد زمانی که ما در عراق طلبه بودیم، روزهای شنبه در صحن حضرت ابوالفضل یه خانم میان سالی بود میامد مینشست از صبح تا ظهر، این تسبیح میگرفت دستش میگفت استخاره میکنم، صف میکشیدن برای استخاره این خانم، عربا تو صف میستادن، این با دانه های تسبیح دانه ها رو که میانداخت بعد سرش رو بلند میکرد یه نگاهی مقابل میکرد میگفت استخاره شما برای ازدواجه، این ازدواج به صلاحتون نیست و اقدام به این کار نکن. دومی می آمد استخاره می کرد، می گفت این استخاره برای تجارته، تو این تجارت منفعت، اقدام به این تجارت بکنی. آیت الله است عبدالکریم کشمیری که از عرفاست، میگه ما که خودمون اهل کار بودیم، اهل فن بودیم، تو دانه های تسبیح کسی مطلبی نمیفهمه. حالا کسی با قرآن استخاره میکنه، از آیه یه چیزی برداشت میکند، ولی دانه های تسبیح که معلوم نیست برای استخاره، برای ازدواج، برای تجارت یا برای کار دیگری است. میگه یک روزی من رفتم پیش این خانم، گفتم خانم ما خودمون اهل استخاره هستیم، شما از تو دانه های تسبیح چطور اینا رو میفهمی؟ گفت زندگی من یک داستان و ماجرایی داره. گفتم چیه داستان شما؟ و سالها قبل شوهرم فوت کرد و خب فرزندان خردسال و یه مختصر پسندازی هم شوهر ما داشت که از این مختصرم گذران زندگی کردیم تا تمام شد. مرد و ماه رمضان پیغمبر فرمود یتیما یادتون نره، مردم بی بضاعتا رو فراموش نکنید، مردم شکرانه این تن سالم مریضها رو از یاد نبرید. خدا اولاد سالم به اداده. همین امروز یک آقایی و خانمی آمدن گفتن آقا ما دو تا فرزندمون دختر 12 ساله پسر 21 سالمون از دنیا رفت، بیماری هپاتیت. تن سالم به دادن، کبد سالم داری، فرزندانت سالمن، شکرانه سلامتی ضعفا رو فراموش نکن. این حرف همین امروزه. گفت دو تا فرزند ما در یک مدت کم، دختر 12 ساله پسر 21 سال، حالا بدن سالم به اون دادن، قلدری هم میکنه. گفت شوهرم فوت کرد، مختصر پس اندازمونم هزینه شد، پولها تمام شد، رفتم سراغ دوستان شوهرم، آقا گرفتاریم، گیریم، یه کمکی کنیم. خب در قبال کمکی که میخواستن بکنن، تقاضای بی عفتی از من میکردن. اینا دوستن؟ اینا دقل دوستانن، دقل دوستانن. خب به هر کی مراجعه میکردم در قبالش یک کار خلافی رو از من میخواستن. خب روزی بر من گذشت که دیگه هیچ تو خانه نبود، دستم از همه جا خالی. گفت که خانه بچه ها گریه می کردن، شکوه می کردن، ما در گرسنه ایم. گفت رفتم دنبال آذوقه ای تهیه کنم، به هر کیم رو می زدم یه چیز دیگه جوابم می داد. گفت داشتم رد می شدم تو کوچه های کربلا، یه وقت نظرم به گنبد ابوالفضل افتاد. گاهی اوقات آیون دری که اول باد می زنیم آخر کار می زنیم. بعد اول می اومدی اینجا. گفت آمدم به طرف حرم ابوالفضل، وارد حرم شدم، زریح رو گرفتم، سلام کردم، گفتم آقا دیر آمدم ولی آمدم، شوهرم مرده، دستم خالیست، بچه هام گرسنه، آقا به دادم نرسی دارم زمین می خورم. بینید بالاخره هر کسی هم یه صبری داره، یه ظرفیتی داره. گفت آقا این بچه های گرسنه یتیم آذوقه ندارن، کمکم نکردی، اگر زمین خوردم و به گناه کشیده شدم، قیامت میگم خدا یا صدای فرزند ام البنینم زدم جوابم نداد. و آمدم با همون دل شکسته منزل. گاهی اوقات دیدی بعضی از شدت ناراحتی به خواب پناه میبرن. گفت خوابیدم تو عالم خواب قمر بنی هاشم رو خواب دیدم. و آقا فرمودن ما از امروز زندگی تو اداره میکنیم، تو خودت دیر آمدی، میخواستی زودتر بیای. گو آقا فرمودن پشو بیا تو صحنه ما بشین، تسبیح بگیر دستت، بگو استخاره میکنم، مردم هم بهت مراجعه میکنن. گفتم آقا من استخاره بلد نیستم. گو آقا فرمودن تو دانه های تسبیح رو جدا بکن، وقتی دانه ها رو جدا کردی یه نگاهی مقابلت بکن، من مقابل تو ایستادم، من به تو میگم این استخاره برای چه کاری است، من به تو میگویم این کار خوب است یا بد است. گفت من وقتی که دانه های تسبیح رو جدا میکنم، یه نگاهی به مقابلم میکنم، ابوالفضل رو میبینم، آقا میگه بگو این استخاره خوب است برای ازدواج یا این استخاره بد است برای تجارت. از مرام عباس بیاموزیم دستگیری از ضعفا. ای پناه بی
پناهان یا ابوالفضل یا ابوالفضل ای پناه یا ابوالفضل یا
ای شفیع
ای شفیع آهان یا ابوالفضل یا
صداها رو برسون کربلا
یا ابوالفضل